بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم، امروز سالگرد درگذشت مرحوم والد ما مرحوم آیت الله العظمای موسوی اردبیلی، درخواست میکنم از آقایون فاتحه‌ای به همراه صلوات برای روح ایشون قرائت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله رحمت الله علیه و علی جمیع المؤمنین و العلماء. خب، بحث رسید به این مطلب که عرض کردیم مرحوم شیخ در دلیل اول خودشون مبنی بر این که در جایی که در مسئله که اگر قیدی وارد شد و ندانستیم این قید هیئت است یا قید ماده، فرمودن ترجیح به این است که بگیم قید ماده است و عکس کنیم به اطلاق هیئت. دلیل اولی که ذکر کردند مرحوم آخوند درش اشکال گرفتند، ولی مرحوم نائینی اون دلیل را تمام دانستند. حتی ما هم در نهایت عرض کردیم که دلیل تمام نیست، هرچند به مقتضای اصل عملی و قاعده اشتغال نتیجه به مانند این است که ما اطلاق عرض شود که شمولی را مقدم بکنیم بر اطلاق بدلی، چون دلیل اول شیخ این بود که اطلاق هیئت اطلاق شمولی است، اطلاق ماده اطلاق بدلی است. در مقام تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، تقدیم با جانب اطلاق شمولی است. ما عرض کردیم که این فرمایش تمام نیست، هرچند مقتضای اصل عملی این است که نتیجه آن به مانند تقدیم جانب اطلاق شمولی می‌گردد. اما مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید با اینکه ما از لحاظ کبروی قبول داریم حرف شیخ رو، مبنی بر این که اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی، اما اشکالی که هست این است که این قاعده کلی در ما نحن فیه امکان تطبیق ندارد. پس اشکالی که هست اشکال صغروی است. قاعده کلی درسته اما قابل تطبیق نیست. چرا قابل تطبیق نیست؟ وجهشو اینطور می‌فرمایند: لا تعارض فی المقام بین الاطلاقین فی حد انفسهما حتی یقال بکون احدهما اقوا من الاخر لحکومته علیه. بله، تعارض الامر خارجی و هو العلم الاجمالی به عروض التقييد على احدهما ولا يكون اقوائيت احدهما موجبه لارجاء القيد الى الاخر. بل لو فرضنا حصول العلم الاجمالی به عروض تقييد لعام وضعی او مطلق بدلی لما كان هناك مجال للقول به رجوع القید الى المطلق البدلی لزعفه. کلامشون رو تکمیل بکنم بعد توضیحش رو عرض میکنم. والحاصل ان الاقوائیه انما تفید فی مقام معارضت الدلیلین فی حد ذاتیهما لا فی مقام العلم الاجمالی به طرب تقیید علی احدهما مع تساوی نسبت العلم الاجمالی بالاضافت الی کلیهما فالمسألة المبحوث عنها في باب التعادل والتراجيح من دوران الأمر بين تقييد المطلق الشمولي أو البدلي أجنبية أما نحن فيه بالكلية. چه میفرماید ایشون؟ میفرماید که بحثی که ما داریم در خصوص اینکه آیا اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی یا اطلاق بدلی مقدم است بر اطلاق شمولی، در جایی است که این دو اطلاق فی حد انفسهما با هم دیگه تعارض داشته باشن. چگونه تعارض درست میشه فی حد انفسهما؟ این گونه درست میشود که موضوع دو دلیلی که دارای اطلاقن دارای مصداق واحد باشد. در دو دلیل در هر کدام حکمی بر موضوعی مترتب شده باشد، اما اینها این دو موضوع که دو موضوع کلی هستند، دو طبیعت هستند، دارای مصداق واحدی در خارج بشوند. مثل این که بفرماید لا تکرم الفاسق، از اون طرف بفرماید اکرم آل من. موضوع یکی فاسقه، موضوع دیگری عالمه، اما در خارج مصداق واحد پیدا کردند، عالم فاسق. الان با هم تعارض پیدا کردن در مورد این مصداق خارجی، کدام بر دیگری مقدم است؟ بحثی که ما داریم اینجاست. اما در ما نحن فیه بس اصلا از این قسم نیست. بحث این است ما دو تا اطلاق داریم، به خودی خود با همدیگه هیچ مشکلی ندارن، اطلاق ماده و اطلاق هیئت هیچ تعارضی بینشون برقرار نیست به خودی خود. مشکل از کجا پیدا شده؟ از اینجا که یک قیدی یه دفعه این وسط پیدا شد، ما نمیدانیم این قید هیئت یا قید ماده. این که شما بیاید قید رو به کدام یکی از این دو بزنید اصلا ربطی به این ندارد که آیا اطلاق بدلی مقدم است یا اطلاق شمولی. تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در جایی است که دو تا دلیل به خودی خود با هم دارن تعارض میکنن. میگیم خیلی خوب، حالا که تعارض کردن ما کدوم بر دیگری مقدم کنیم؟ اما در جایی که دو دلیل با هم دیگه هیچ مشکلی ندارن، خودشون با هم دیگه هیچ اختلافی پیدا نمیکنن، ما دو تا دلیل داریم، یه قیدی هم از وسط راه میرسه، من مردد میشه امرم که قیدمو بزنم به دلیل اول یا که اطلاق بدلی دارد یا به دلیل دوم که اطلاق شمولی دارد. این ربطی نداره اصلا به بحث ما. پس قاعده کلی رو ما اشکال نمیگیریم درش، اما میگیم این قاعده قابل تطبیق نیست در اصلا بحث ما، یه چیز دیگه است. فلذا میفرمایند حتی در جایی که کسی اشکال نگرفته و همه قبول دارند، مثل کجا؟ جایی که آمد تعارض کرد با مطلق. عام یعنی چیزی که دلالت بر شمول دارد وضعاً. آمد تعارض کرد با مطلقی که دلالتش بدلی است. مثلا فرمود یک جا لا تکرم الفساق، جمع محلا به الف لام افاده عموم میکنه. اون طرف گفت اکرم آل من، اطلاق دارد، اطلاقش هم بدلی است. اینجا حالا همه هم نگیم نوعاً پذیرفتند که عام چون دلالتش بالوضع است مقدم است بر دلالت اطلاق که به مقدمات حکمت. پس لا تکرم الفساق مقدم می شود بر اکرم عالمن. اما اگر دو تا دلیل داریم، یکی عموم دارد، یکی عرض شود که اطلاق دارد، اما به خودی خود با همدیگه هیچ مشکلی ندارند. مثلا یکی گفته که اکرم آل من، اون دیگری گفته که اکرم تجار. اینا با هم مخالفت معارضی تعارضی ندارن کسی. حالا در مورد عالم تاجر هم مثبته اینا نافیه این نیست. یه دلیلی آمد گفت لا تکرم الفاسق، من نمیدانم این داره تقیید میزند و میدونم به یکی از این دو میخوره، نه اینکه به هر دو میتونه. فرض کنید که اجمالا میدونم یا به اولی میخوره یا به دومی، هر دو رو تقیید نزده، یکی از این دوتا رو داره تقیید میزنه. آیا میتونم بگم این قید قید اطلاق است چون دلالت از افی دارد از عموم؟ این ربط نداره، دلالتش از اف باشه از عموم، چرا قید رو برگردنی به اون؟ بنابراین در ما نحن فیه هم مسئله دارای اشکال صغروی می شود، چون اطلاق هیئت و اطلاق ماده به خودی خود هیچ تعارضی بینشون نیست. یه قیدی از راه رسیده، من نمیدانم قید هیئت یا قید ماده است، ولو قائل به این بشوم که اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی، اینجا جای قاعده تطبیق چنین قاعده‌ای نیست. مرحوم آیت الله روحانی اشکال گرفته بر این فرمایش. مرحوم آقای خویی هم مؤید مرحوم میرزای ناینیه، البته ایشون از حیث کبروی هم با میرزای ناینی مخالف بود، اما از حیث صغروی در اینجا با ایشون میگه نه کبرن درست است و نه صغرن. مرحوم ناینی میگه قاعده کبرن درسته اما صغرن قابل انطباق نیست. مرحوم آقای روحانی میگه نه، اشکال صغروی ما در مقام نداریم. اگر قاعده رو پذیرفتید در اینجا هم قابل تطبیقه. چطور قابل تطبیقه؟ میگه تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی اگر از باب تقدیم ازهر بر ظاهر باشد. بگید ظهور بیشتری دارد اطلاق شمولی، اطلاق بدلی ظهورش از اف، پس از باب تقدیم ازهر بر ظاهر اگر باشد، در این صورت فرقی از حیث ملاک بین این دو مقام نیست، وحدت ملاک برقرار است. چطور وحدت ملاک برقرار است؟ میگه در مقام تعارض بین ادله، این که شما از هر را مقدم می کنید بر ظاهر از چه بابه؟ دلیلش چیه؟ می فرماید دلیلش این است که میگی چون ظهور حجیت دارد، اگر ما دست از ظاهر برداریم و اخذ به ازهر بکنیم، خلاف ظاهر کمتری مرتکب می شویم، یعنی با حجت کمتری داریم مخالفت می کنیم. از این باب شما ازهر را مقدم می کنید بر ظاهر. اگر اینطور باشد ملاک تقدیم اظهر بر ظاهر این باشد که خلاف ظاهر کمتری مرتکب بشیم، در جایی هم که قیدی آمده نمیدانم این قید قید دلیلی است که ظهور دارد یا قید دلیلی که اظهر است. دو تا دلیل داریم، یکی ظاهر یکی اظهر، به خودی خودم با هم هیچ منافاتی ندارن، هیچ تعارضی بینشون نیست. مثل اون مثالی که گفتیم، یکی گفته اکرم العالم، اون یکی گفته که اکرم التجار، منافاتی بین دو دلیل نیست. یه دلیل آمد گفت لا تکرم الفاسق، نمیدانم اولی رو داره قید میزنه یا دومی رو. میفرماید به همان ملاک باید بگید قید آن دلیلی است که ظهور کمتری دارد. چرا؟ برای اینکه اگر قید دلیل دیگر باشد شما خلاف ظاهر بیشتری مرتکب میشی. میگی ظهور عام بیشتر است از ظهور مطلق، عموم ظهورش اقواست از ظهور اطلاق، پس اگر قید عام را تقیید بزند شما خلاف ظاهر بیشتری مرتکب میشوید، تا مطلق تخصیص بزند خلاف ظاهر بیشتری مرتکب میشید تا عام را تقیید بزند. اگر دلیل آمد عام را تخصیص زد خلاف ظاهر بیشتره، تا اینکه بیاد مطلق را تقیید بزند. پس همان ملاکی که در باب تعارض سبب تقدیم اظهر بر ظاهر می شود، در باب ارجاء قید هم سبب ارجاء قید به دلیلی می شود که ظهور کمتری دارد. پس وحدت ملاک در اینجا برقراره. به همان ملاک در اینجا هم میتونیم بگیم که قید میخوره به مطلق، عرض شود که بدلی نه مطلق شمولی. پس قید باید قید هیئت، قید ماده باشد نه قید هیئت. عرض شود این اشکالی که ایشون میفرماید پاسخی که دارد این است: تقدیم اظهر بر ظاهر در جایی است که بین موضوع دو دلیل ما یه قدر جامعی داشته باشیم. تا بتونیم در اون قدر جامع این دو دلیل رو با هم قیاس کنیم، بگیم در این قدر جامع ظهور این دلیل مقدم است بر ظهور آن دلیل. اما در جایی که نسبت موضوع بین دو دلیل تباینه، هیچ قدر جامعی بینشون نیست، اونجا اصلا نمیشه نسبت سنجی کرد، بگیم یک دلیل ظهورش بیشتر است. مثلا ما نمیتونیم ادعا بکنیم اکرم العالم در وجوب اکرام عالم ظهور کمتری دارد از اکرم تجار در لزوم اکرام تاجر. داشته باشه مهم نیست، چرا؟ ممکنه عالم تاجر هم داشته باشه، اما دلیل دو تا دلیل مثبته، اینن نافیه این که نیستن، هر دو وجوب اکرام میرسون. ما نمیتونیم بگیم اکرم العالم در وجوب اکرام عالم فاسق، حالا بگید عالم غیر تاجر، فرض کنید که عالم تاجری نداریم، اکرم العالم ظهور کمتری دارد در لزوم اکرام عالم فاسق از اکرم تجار در لزوم اکرام تاجر فاسق. تا بگیم اون قید، اون دلیلی که گفت فاسق چیز نکن، اکرام نکن، سبب می شود ما دست از ظهور اولی برداریم نه دومی. اینجا اصلا ظهورها با همدیه قابلیت قیاس ندارن. کجا ما میتونیم دوتا ظهور رو با هم مقایسه کنیم بگیم یکی اقواست دیگری از افه؟ در جایی که دو موضوع یه قدر جامعه دارن، بیایم سراغ قدر جامعه بگیم حالا در این قدر جامعه آیا این ظهورش اقواست یا این یکی. اما در غیر قدر جامعه ما بخوایم اینا رو با هم مقایسه کنیم، قابلیت مقایسه نداره. مگر اینکه ممکنه کسی بیاد به این به این پاسخی که ما عرض کردیم یه جوابی بده. جواب اینه، درست است برای اینکه شما بخواید قیاس کنید باید حتما یه قدر جامعی باشد. در جایی که هیچ قدر مشترکی نیست قیاس هم ممکن نیست. اما اون قدر جامع برای اینکه بتوانید قیاس کنید بین دو دلیل خود دلالت است، احتیاج به اشتراک موضوعی نیست. دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل یه قدر جامعی بینشون هست. قدر جامع چیه؟ دلالت. قدر جامع دلالت، احتیاج نیست که حتماً اینها از حیث موضوعی قدر جامع داشته باشه. هر دو از حیث دلالت شریکند، هم این دلالت دارد هم آن دلالت دارد. وقتی از حیث دلالت بینشون یه قدر جامعی باشد میتوان اینها رو مقایسه کرد، گفت یکی اقواس دیگری از اف. مثلا ما میگیم که نص اقواس دلالتش از ظاهر، اینو میگیم یا نمیگیم؟ آیا وقتی میگیم نص اقواس از ظاهر فقط در جایی میگیم که دوتا دلیل عرض شود که با هم یه قدر جامعی داشته باشه؟ نه، ربطی نداره. اصلا ممکنه دوتا موضوع باشه هیچ ربطی هم به هم نداره، اما حکم یکیشون با نص بیان شده، حکم دیگری مثلا با اطلاق یا با عموم یا با مفهوم. مثلا میگیم دلالت نص اقواست از دلالت ظاهر، یا دلالت منطوق اقواست از دلالت مفهوم. از چه جهت اقواست؟ از حیث دلالت، با قصد نظر از این که موضوع دو دلیل چی باشه. پس برای اینکه اقواییت رو بسنجیم نیازمند قدر مشترک در موضوع نیست. قدر مشترک خود دلالت. میتونیم دلالت ها رو با هم بسنجیم ولو موضوع ها با هم دیگه قدر مشترک نداشته باشه. خب اگر اینطور باشد پس مدعای مرحوم آقای روحانی باید درست باشه. اما اشکال دیگری وجود داره. اشکال دیگر این است که حالا فرض کنیم که این نقد رو هم ما پذیرفتیم و گفتیم مجرد اشتراک در دلالت سبب می شود که یک دلیل رو بتوانیم بر دیگری تقدیم بکنیم از حیث ازهریت. اما حتی اگر این مطلب تمام باشد، بازم در ما نحن فیه، یعنی بحث این که نمیدانیم قید قید هیئت یا قید ماده، این مطلب تمام نیست. چرا؟ این حرفی که آقای روحانی میفرماید که اگر یه قیدی آمد ما ندانستیم، قید دلیلی است که ظهور کمتر دارد یا قید دلیلی است که ظهور بیشتر دارد، باید اینو بزنیم به دلیلی که ظهور کمتر دارد تا خلاف ظاهر کمتری مرتکب بشویم، این اگرم تمام باشد کجا تمامه؟ در قیود منفصله. یعنی در جایی که دلالت دو دلیل ظهورشون اول تمام شده بعد یه قیدی آمده، ما میخواییم از ظهور دست برداریم، قید قید منفصل. در ما نحن فیه قید قید منفصل نیست، قید متصل. در قیود متصله این حرف تمام نیست. در قیود متصله این حرف تمام نیست. بله، اگر قید در ما نحن فیه هم قید منفصله باشد، چون امکان داره در ما نحن فیه هم قید ما منفصله باشد یا متصله، اگر منفصله باشد شاید بتوان به این حرف ملتزم شد از لحاظ سقراوی ها، ما اصلا اشکال کبروی داشتیم، اون بگذاریم، از حیث سقراوی شاید بشه به این حرف ملتزم شد. اما در قیود متصله دیگه قابلیت التزام ندارد. چرا قابلیت التزام ندارد؟ دلیلش این است که در قیود متصله قید متصل اصلا مانع از انعقاد ظهور می شود. اگرم ما حرف آقای روحانی رو بپذیریم در خصوص جایی که اول یه ظهوری هست بعد من میخوام دست از ظهور بردارم، بگم آقا من قید رو به چیزی میزنم که خلاف ظاهر کمتری مرتکب بشم، اما در جایی که قید میخواد مانع از انعقاد ظهور بشه، میگم دلیل اول اگر ظهورش تمام بشود ظهور بیشتری خواهد داشت از دلیل دوم اگر ظهورش تمام بشود. حالا میگم قید میخواد مانع از انعقاد ظهور بشه، آیا مانع از انعقاد ظهور اولی شده یا دومی؟ اینجا دیگه وجهی نداره بگیم قید رو میزنیم به آن چیزی که اگر ظهورش تمام بشه اقوا خواهد بود، از اف خواهد بود. اینجا به هر کدام از این دو میتونه برگرده، چون اینجا دیگه بحث ارتکاب خلاف ظاهر نیست، بحث پیشگیری کردن از انعقاد ظهوره. قید اصلا میخواد کاری کنه ظهوری منعقد نشه، میگیم دلیل اول اگر ظهورش منعقد بشه ظهورش بیشتر خواهد بود، از دلیل دوم اگر ظهورش منعقد شد. حالا یه قیدی آمده میخواد مانع انعقاد ظهور بشه، آیا دلیل اولو مانع میشه یا دلیل دومو؟ هر کدوم میتونه مانع بشه. چرا؟ چون اینجا دیگه بحث ارتکاب خلاف ظاهر نیست. حرف آقای روحانی در خصوص جایی بود که ما بخواییم مرتکب خلاف ظاهر بشیم، اینجا بحث ارتکاب خلاف ظاهر نیست، با بحث جلوگیری کردن از انعقاد ظهور است و ما دلیلی نداریم که جلوگیری کردن از انعقاد ظهور دلیلی که از هر باشد دلیلی که ظهور کمتر داشته باشد مقدم باشد از جلوگیری کردن از انعقاد ظهور دلیلی که ازهر است اگر ظهورش منعقد بشه. بنابراین فرمایش ایشون اگر هم تمام باشد مربوط به قیود منفصله است، اما در قیود متصله این حرف تمام نیست. حالا این مطالبی که تا اینجا گفتیم بر اساس این بود که بپذیریم که یک اصل لفظی مقدم است بر اصل لفظی دیگر، یعنی بپذیریم که اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. اما ما دیروز عرض کردیم خدمتتون که دلیلی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد. بله، در مقام عمل ما چون میایم اخذ میکنیم به اصل عملی، نتیجه اصل عملی موافق میشود با چی؟ با مقتضای دلیلی که اطلاق شمولی دارد. نتیجه اصل عملی موافق میشود با اون دلیلی که اطلاقش اطلاق شمولی است، نه از باب این که مطلق شمولی رو مقدم کردم بر مطلق بدلی، از باب اخذ به اصل عملی. حالا اگر از این باب، یعنی از باب قاعده اشتغال، ما مطلق را مقدم کنیم، مطلق شمولی را بگیم نه مقدم بکنیم، عمل ما در واقع چیز شده، منطبقه بر اون شده، اگر از این باب باشد، در ما نحنفی اون وقت باید چیکار کنیم؟ در ما نحنفی نتیجه این میشه وقتی یه قیدی آمد، ما نمیدانیم این قید قید هیئت است یا قید ماده است. یعنی چی؟ یعنی این که من اصلا نمیدانم تکلیفی متوجه من هست یا نه. چون اگر قید هیئت باشد، یعنی بدون قید من اصلا تکلیف ندارم. پس در جایی که قید مفقود باشد، من شک در چی دارم؟ شک در اصل تکلیف دارم. وقتی شک در اصل تکلیف داشته باشم، مجرای کدوم اصله؟ مجرای براءت دیگه، مجرای قاعده اشتغال نخواهد بود. پس در ما نحنفی، اگرچه از حیث قاعده کلی ما گفتیم در جایی که مطلق بدلی داریم، مطلق شمولی داریم، دو تا دلیلند، یکی مطلق بدلیه که مطلق شمولی، اونجا جای قاعده اشتغاله، اما در ما نحنفی چون اون چیزی که اطلاق شمولی دارد هیئته، هیئت چیزیست که چیو برای ما بیان میکنه؟ اصل تکلیف را، وجوب را. این فرق داره با موارد دیگر. اینجا یه خصوصیتی دارد، خصوصیتش این است که اون چیزی که قید رو احتمال میدیم بهش برگشت پیدا بکنه اصل تکلیفه، یه مکلفون به نیست. در موارد دیگر دو تا دلیلی که داشتیم، قید در هر دو احتمال رجوع به چی رو داشت؟ به مکلفون به رو. اونجا میگفتیم جای قاعده اشتغاله. اما در ما نحنفی یکی از چیزهایی که احتمال رجوع قید بهش هست اصل تکلیفه. پس در جایی که قید مفقود باشد، در واقع من شک در چی دارم؟ شک در وجود تکلیف. نمیدانم تکلیفی متوجه من هست بدون قید یا نه. اینجا جای کدام قاعده است؟ جای قاعده براءت دیگه، جای قاعده اشتغال نخواهد بود. بنابراین اگرچه از حیث تقدیم عمل به مقتضای اطلاع به تقدیم این دقت کنید، این عبارت ها رو چیز دارم استفاده میکنم، الفاظ رو با عنایت دارم استفاده میکنم، تقدیم عمل به مقتضای اطلاق شمولی بر عمل به مقتضای اطلاق بدلی، نگفتم تقدیم خود اطلاق شمولی بر اطلاق عمل به مقتضای اطلاق شمولی، تقدیم عمل به مقتضای اطلاق شمولی بر عمل به مقتضای اطلاق بدلی به واسطه جریان اصل عملی اشتغال، اگرچه از این حیث به عنوان قاعده کلی اشکالی نیست، اما این قاعده کلی در ما نحن فی قابلیت تطبیق ندارد. چرا؟ برای اینکه یکی از این دو اطلاقی که من شک دارم آیا قید بهش بازگشت پیدا می کند یا نه، اصل تکلیفه، بیانگر اصل تکلیف. پس با فقدان قید من شک در اصل تکلیف پیدا خواهم کرد و اینجا میشه جای قاعده براءت. این تمام کلام در دلیل اولی که مرحوم شیخ بیان کرده بودند و نقد اون. دلیل دوم شیخ ان شاء الله جلسات بعد میپردازیم بهش. و صلی الله علی محمد و